با این پیشینه می توان به ساخت کلی جامعه اقیانوسی پی برد. ناظر کبیر در رأس هرم می آید. ناظر کبیر منزه و قدر قدرت است. هر گونه توفیق و دستاورد و پیروزی و اکتشافات علمی، مجموعه معرفت و عقل و سعادت و فضیلت مستقیما از رهبری و الهام او صادر می شود. هرگز کسی ناظر کبیر را ندیده است. چهره ایست بر دیوارها و صدایی در تلسکرین. به زرس قاطع می توان گفت که زنده جاوید است و میلاد او متیقن نیست. ناظر کبیر نقابی است که بدان وسیله حزب خود را در معرض تماشای جهانیان قرار می دهد. عمل کرده او این است که به صورت قطب عشق و نفرت و احترام، عواطفی که بیش از یک سازمان به یک فرد معطوف می شود، درآید. حزب مرکزی پایین تر از ناظر کبیر قرار دارد. تعداد آن محدود است به 6 میلیون یا چیزی کمتر از 2% جمعیت اقیانوسیه. بعد از حزب مرکزی حزب معمولی می آید. اگر حزب مرکزی را مغز متفکر حکومت بدانیم، حزب معمولی درست شبیه دست‌های حکومت است. پایین‌تر از این، توده‌های سمبنبک می‌آید که معمولاً آنها را رنجبران می‌نامیم. تعداد آنها شاید 85% جمعیت اقیانوسیه باشد. به لحاظ طبقه بندی پیشین ما، رنجبران طبقه پایینند، زیرا جمعیت برده سرزمین‌های استوایی که دست به دست فاتحان می‌گردد، جزء دائمی یا ضروری ساخت جامعه نیستند. در اصل، عضویت در این سه گروه موروثی نیست. کودک والدین متعلق به حزب مرکزی به دنیا که می آید، به لحاظ نظری عضو حزب مرکزی نیست. ورود به هر یک از شاخه های حزب از طریق امتحان که در سن 16 سالگی گرفته می شود صورت می گیرد. تبعیض نژادی هم در میان نیست. تفوق یک استان بر استان دیگر نیز هم. یهودیان، سیاه پوستان، سرخ پوستان در بالاترین درجات حزبی یافت می شوند و مدیران هر ناحیه همیشه از ساکنان آن انتخاب می شوند. در هیچ قسمت از اقیانوسیه ساکنان آن این احساس را ندارند که مستعمره هستند و از پایتختی دوردست بر آنها حکم روایی می شود. اقیانوسیه پایتختی ندارد و رئیس تشریفاتی آن کسی است که مکان او معلوم نیست. سوای این امر که زبان مشترک انگلیسی و زبان رسمی زبان جدید است، در اقیانوسیه هیچ چیز تمرکز یافته نیست. حاکمان را به جای پیوند خونی وابستگی به آموزه مشترک به هم پیوند داده است. حقیقت امر این که جامعه ما سخت طبقه بندی شده است و اساس این طبقه بندی در نگاه اول موروثی می نماید. آن حرکات پس و پیشی در میان اقشار مختلف که در دوران سرمایه داری و حتی در دورانهای پیش از صنعتی شدن پیش می آمد، بسیار کم شده است. بین دو شاخه حزب تحویل و تحولهایی صورت می گیرد. اما تا بدان حد که اخراج سست عنصرها را از حزب مرکزی تضمین کند و با گشودن راه ارتقای اعضای جاه طلب حزب معمولی، جنبه خطر را از بین ببرد. در عمل، رنجبران اجازه ورود به حزب را ندارند. با استعدادترینشان را که ممکن است هسته ایجاد نارضایتی گردند، پلیس اندیشه شناسایی می کند و از سر راه بر می دارد. اما این کیفیت امور لزوماً همیشگی نیست، اساسی هم نیست. حزب طبقه به مفهوم قدیمی آن نیست و چنچنین هدف آن عبارت از انتقال قدرت به فرزندان خود نیست. اگر هم راهی برای نگه داشتن تواناترین آدمها در رأس نباشد، نسل جدیدی از قشر رنجبران استخدام می کند. در سالهای بحرانی موروثی نبودن خط حزب در خونسا کردن مخالفان نقش عمده‌ای داشت. سوسیالیست قدیمی تر که برای مبارزه با امتیاز طبقاتی آموزش دیده بود، تصور می‌کرد که آنچه موروثی نباشد پایدار نمی‌ماند. او متوجه نبود که دوام حکومت اولیگارشی به ضرورت دوام جسمانی نیست. روی این مسئله هم تأمل نکرد که اشرافیت‌های موروثی همواره کوتاه عمر بودند و سازمان‌های انتخابی نظیر کلیسای کاتولیک گاهی صدها یا هزارها سال دوام آوردند. جوهر اولیگارشی به جای وراثت پدر به پسر تداوم نوعی جهانبینی و شیوه زندگی است که مردگان به زندگان تحمیل می کنند. قشر حاکم مادام که بتواند جانشینان خود را نامزد کند، قشر حاکم است. حزب کاری به بقای خون خود ندارد، بلکه در بند بقای خیش است. مهم نیست که چه کسی اعمال قدرت می کند، البته به شرط آنکه ساخت طبقاتی همواره دست نخورده بر جای بماند. هرچه باور و عادت و سلیقه و عاطفه و گرایش ذهنی هست و شاخص زمان ماست، به این سبب طرح‌ریزی شدند که در واقع پاسدار رازورانگی حزب باشند. از درک ماهیت واقعی اجتماع امروز جلوگیری به عمل آورند. عصیان جسمانی یا هر گونه نهضت مقدماتی در جهت عصیان در حال حاضر امکان پذیر نیست. امکان تهدیدی از جانب رنجبران وجود ندارد. به حال خودشان که رها شوند، از نسلی به نسلی و از قرنی به قرنی به کار زاد و زه و مردن ادامه می دهند و علاوه بر نداشتن انگیزهی برای عصیان، از فهم این نکته هم عاجزند که دنیا می تواند چیزی جز این باشد. در صورتی می توانند خطرناک باشند که پیشرفت فن صنعت لزوم تحصیلات بالاتر آنها را ایجاب کند. اما چون رقابت نظامی و تجاری دیگر مهم نیست، سطح آموزش همگانی در حال نزول است. اینکه توده ها چه عقایدی دارند یا ندارند با بی‌اعتنایی تلقی می شود. می توان آنان را از آزادی عقلی برخوردار کرد، چرا که عقلی در سر ندارند. از سوی دیگر حتی کوچکترین انحراف عقیدتی عضو حزب در مورد موضوعی هرچند بی اهمیت قابل اغماز نیست. عضو حزب از میلاد تا مرگ زیر نظر پلیس اندیشه زندگی می کند. حتی وقتی هم تنهاست نمی تواند از این امر مطمئن باشد. هر جا که باشد، خواب یا بیدار، در حال کار یا استراحت، در حمام یا در رخت خواب، می توانند بدون هشدار جاسوسیش را بکنند، بی آنکه خودش بویی ببرد. هیچ یک از اعمال او مهر بی‌اعتنایی نمی خورد. دوستی‌هایش، استراحت‌هایش، رفتار او نسبت به زن و فرزندانش، حالت چهرهش به هنگام تنهایی، کلماتی که در خواب به زبان می آورد، حتی حرکات نظرگیر اندامش زیر ذره‌بین جاسوسی قرار می گیرد. علاوه بر تخلف واقعی، هر گونه مردم گریزی ولو به اندازه سر سوزن، هر گونه تغییر عادت، هر گونه شیوه رفتار عصبی که نشانی از جدال درونی داشته باشد، از ذره‌بین دستگاه جاسوسی پنهان نمی ماند. از هیچ سوی آزادی انتخاب ندارد. از سوی دیگر، کردار او به دست قانون یا هر گونه آیین‌نامه رفتاری مدون تنظیم نمی شود. در اقیانوسی قانونی در کار نیست. اندیشه ها و کردارهایی که در صورت کشف مجازات مرگ از پی دارند، رسماً قدغن نیستند و پاکسازی ها و بازداشت ها و شکنجه ها و به زندان انداختن ها و تبخیر کردن های بی پایان. به جای اینکه مجازات جرم های مرتکب نشده باشند، شیوه هایی هند که با اعمال آنها افرادی که شاید در آینده مرتکب جرمی گردند معدوم شوند. از عضو حزب خواسته می شود که نه تنها عقاید درست، بلکه غرایز درستی داشته باشد. بیشتر باورها و گرایش هایی که از او خواسته می شود به صراحت بیان نمی شوند و بدون آشکار ساختن تناقضات نهفته در سوسیانگل نمی توان آنها را بیان داشت. اگر او آدمی فطرتاً همرنگ یا خوب اندیشنده در زبان جدید باشد، در تمام اوضاع و احوال بدون اندیشیدن خواهد دانست که باور درست یا عاطفه مطلوب کدام است. اما در هر صورت آموزش ذهنی پرطول و تفصیل که بار آن را در طفولیت به دوش می کشد و حول واژه‌های زبان جدید، توقف جرم، سیاه سفید و دوگانه باوری می چرخد، او را از ژرف اندیشیدن راجع به هر موضوعی نارضا و ناتوان می کند. از عضو حزب انتظار می رود که ذره‌ای عاطفه شخصی نداشته باشد و دمی از شور و شوق آسوده نباشد. فرض بر این است که مالامال نفرت دیوانوار از دشمنان خارجی و خائنان داخلی و مالامال شوق به خاطر پیروزی پشت پیروزی باشد و در برابر قدرت و حکمت حزب خاکسار و متواضع، نارضایتی هایی که زندگی بی حاصل و تهی از دلخوشی او به بار می آورد متعمدانه نمود خارجی می یابد و با شیوه هایی چون مراسم دو دقیقه نفرت چون دود به هوا می رود. و تفکراتی که امکان دامن زدن به گرایشی شکاک‌آلود یا عصیان‌آمیز را ایجاد می‌کند، از پیش با انضباط اکتسابی درونی از میان می‌رود. اولین و ساده‌ترین مرحله چنین انضباطی که می‌توان آن را به کودکان نیز آموخت، در زبان جدید توقف جرم نامیده می‌شود. توقف جرم یعنی استعداد توقف کردن در آستانه هر اندیشه خطرناک، طوری که گویا غریزی است. این استعداد مشتمل است بر قدرت پی نبردن به مناسبت و مشابهت و در نیافتن خطاهای منطقی و نیز بدفهمیدن ساده ترین بحث ها در جایی که مغایر با سوسیانگل است و ملالت و دلزدگی از رشته افکاری که توان راه بردن به سوی رافضیگری دارد. به طور خلاصه توقف جرم یعنی حماقتی ایمنی بخش. اما حماقت بس نیست، برعکس، همرنگی به معنای کامل کلمه در اختیار گرفتن روندهای ذهنی را به همان کمالی که آکروبات بدنش را در اختیار می‌گیرد ایجاد می‌کند. جامعه اقیانوسیه در نهایت بر شالوده این باور استوار است که ناظر کبیر قدر قدرت است و حزب هم خطا ناپذیر. اما از آنجا که در واقع امر نه ناظر کبیر قدر قدرت است و نه حزب خطا ناپذیر، لازم می آید که در آرایش واقعه ها انعطاف پذیری خستگی ناپذیر و لحظه به لحظه مرعی شود. در این باب واژه کلیدی سیاه‌سفید است. این واژه مانند بسیاری از واژه های زبان جدید دو معنای متضاد دارد. به دشمن که اطلاق گردد به این معنی است که در تضاد با واقعیات آشکار گستاخانه ادعا شود که سیاه سفید است. به عضو حزب که اطلاق گردد به این معنی است که وقتی انضباط حزبی ایجاد می کند از صدق دل باید گفت سیاه سفید است. به معنای توانایی باور کردن به سفید بودن سیاه نیز هست و دانستن اینکه سیاه سفید است و فراموش کردن اینکه عکس آن را آدم باور داشته است. این امر دگرگون سازی بی‌وقفه گذشته را ایجاب می کند و با نظام اندیشه‌ای امکان پذیر شده است که در برگیرنده دیگر نظم‌های اندیش است. در زبان جدید نام آن دوگان باوری است. دگرگونسازی گذشته به دو دلیل ضرورت دارد که یکی از آنها فرعی و اگر بشود گفت احتیاطی است. دلیل فرعی این است که عضو حزب مانند رنجبر شرایط زمان حال را تا حدی به این سبب تحمل می کند که ضوابطی برای مقایسه در دست ندارد. باید از گذشته و نیز از کشورهای بیگانه بریده شود، زیرا برای او ضرورت دارد که باور کند کاروبارش از نیاکانش بهتر است و سطح متوسط رفاه مادی دم به دم بالا می رود. اما دلیل مهمتر برای نوسازگاری گذشته نیاز به تأمین تنزه حزب است. قضیه تنها این نیست که سخنرانی ها و آمارها و اسناد باید دم به دم نو شوند و معلوم شود که پیشبینی های حزب در هر موردی راست بوده است. روی دیگر قضیه این است که هیچ گونه تغییری در آموزه یا اتحاد سیاسی تصدیق نشود. زیرا تغییر دادن ذهن یا حتی روش اعتراف به ضعف است. فی المثل اگر روسیه یا شرق‌آسیه هر کدام که باشد امروز دشمن است، آنگاه آن کشور لازم است که همواره دشمن باشد. و اگر واقعیات خلاف این را میگویند، پس باید واقعیات را دگرگون ساخت. به این ترتیب تاریخ بی وقفه بازنویسی می شود. جعلسازی روز به روز گذشته که وزارت حقیقت مجری آن است، به لحاظ تثبیت رژیم ضرورتی همسان کار اختناق و جاسوسی دارد که به دست وزارت عشق به اجرا در می آید. تغییر پذیری گذشته اصل مسلم سوسیانگل است. استدلال بر این است که رویدادهای گذشته وجود عینی ندارند، بلکه تنها در اسناد مکتوب و حافظه انسان ها ماندگارند. گذشته چیزی است که اسناد و حافظه ها بر آن گواهی می دهند و از آنجا که حزب بر اسناد و نیز ذهن اعضا تسلط کامل دارد، نتیجه این می شود که گذشته همان است که حزب به اراده خیش آن را می سازد. این نتیجه نیز عاید می شود که هر چند گذشته تغییر پذیر است، هیچگاه در هیچ لحظه مشخصی تغییر نپذیرفته است. زیرا هنگامی که به شکل مورد نیاز باز آفرینی شده باشد، آنگاه این شکل جدید گذشته است و گذشته دیگر نمی توانسته است وجود داشته باشد. حتی وقتی که همان رویداد به دلیل مسون ماندن از بازشناسی در عرض سال میبایست چندین بار دست خوش تغییر گردد؟ همچنان که اغلب پیش میآید، این امر به اعتبار خود باقی است. حزب در همه وقت حقیقت مطلق را در اختیار دارد و پیداست که مطلق هیچگاه تفاوتی با آنچه الان هست نمیتوانست دست داشته باشد. در اختیار گرفتن گذشته بیش از هر چیز بستگی به آموزش حافظه دارد. اصول اطمینان از اینکه تمام اسناد مکتوب با همرنگی حال همخوانه است، صرفاً یک عمل فنی است. به یاد آوردن این امر که رویدادها در هیئتی مطلوب روی دادن نیز ضرورت دارد. و اگر ترتیب دوباره یادها یا تحریف اسناد مکتوب ضرورت دارد، پس فراموش کردن کردارها نیز ضرورت دارد. حقه انجام این کار را مانند دیگر شیوه های ذهنی میتوان آموخت. اکثریت اعضای حزب و مسلماً آدم های هوشیار و همچنین همرنگ ها آن را میآموزند. در زبان عتیق با صراحت کامل به آن مهار واقعیت میگویند. در زبان جدید آن را دوگانه باوری مینامند. هرچند دوگانه باوری خیلی چیزهای دیگر را هم شامل میشود. دوگانه باوری یعنی قدرت نگه داشتن دو باور متناقض در ذهن در آن واحد و پذیرفتن هر دوی آنها. انتلکتوئل حزب می داند که یادهایش در کدام جهت باید دگرگونه شود. بنابراین می داند که دارد به واقعیت حقه می زند. اما با تمرین دوگانه باوری خود را اقنا می کند که واقعیت نقض نشده است. این روند باید آگاهانه باشد و الا با دقت کافی انجام نمی گیرد. باید ناآگاهانه هم باشد و الا احساس جعل واقعیت و بنابراین گناه با خود به همراه می آورد. دوگانه باوری در بطن سوسیانگل نهفته است. چون کار اصلی حزب این است که ضمن حفظ صلابت هدف که با صداقت کامل صورت می گیرد، از فریبی آگاهانه بهره جوید. گفتن دروغ از روی عمد و در همان حال از سر اخلاص به آن باور داشتن، به فراموشی سپردن هر واقعی که دست و پاگیر شده است و آنگاه در صورت نیاز بیرون کشیدن آن از وادی نسیان، انکار کردن وجود واقعیت عینی و در همه احوال به حساب آوردن واقعیت انکار شده، اینها همه ضرورت کامل دارد. حتی در بکار بردن واژه دوگانه باوری تمرین دوگانه باوری لازم است، چرا که استعمال این واژه سبب می شود که آدم به تحریف واقعیت اذعان کند. با عمل تازه دوگانه باوری این شناخت زدوده می شود و این روند با پیش تازی دروغ بر حقیقت الی غیر النهایه ادامه می یابد. نهایت اینکه به وسیله دوگانه باوری حزب توانسته است جلوی سیر تاریخ را بگیرد و تا آنجا که می دانیم چه بسا هزاران سال دیگر نیز چنین کند. تمام اولیگارشی های گذشته به سبب درشت خویی و یا نرم خویی از سریر قدرت پایین افتادند، یا ابله و متکبر شدند، نتوانستند خود را با شرایط متغیر وفق دهند و سرنگون شدند، یا آزادی خواه و بزدل گردیدند و زمانی که باید به زور متوسل می شدند تن به سازش دادند و باز هم سرنگون شدند. و یعنی اینکه به راهی آگاهانه یا ناآگاهانه سقوط کردند. توفیق حزب در این است که یک نظام فکری به وجود آورده که هر دوی این شرایط در آن واحد میتواند در آن موجود باشد. با هیچ پایبست فکری دیگری تسلط حزب پایدار نمیماند. اگر کسی در بند حکومت کردن است و خواهان دوام آن، باید بتواند مفهوم واقعیت را جابجا کند. زیرا راز حکم روایی در تلفیق اعتقاد به لغزش ناپذیری با قدرت عبرتگیری از اشتباهات گذشته نهفته است. لازم تذکر نیست که باریک بین ترین کارورزان دوگانه باوری ابداع کنندگان آنند و می دانند که دوگانه باوری نظام وسیع فریب ذهنی است. در جامعه ما، آنان که بهترین شناخت را از واقعه ها دارند، بیش از دیگران از دیدن دنیا آنچنان که هست از مرحله پرتند. به طور کلی فهم که بیشتر باشد، فریب بیشتر است. هوش که زیادتر باشد، سلامت عقل کمتر است. مثال روشن این واقعیت است که جنون جنگ با بالا رفتن مقام اجتماعی فرد افزایش بیشتری می‌یابد. آنان که نسبت به جنگ دید معقول تری دارند، ساکنان سرزمین‌های مورد نزاع‌اند. برای این آدمها جنگ مصیبتی وقف ناپذیر است که مانند جزرومت بر پیکرشان میتازد و عقب مینشیند. برد و باخت طرفین درگیر برای آنان کوچکترین تفاوتی ندارد. میدانند که تحویل و تحول در امر حکومت به این معنی است که چون گذشته برای اربابان تازه‌ای که رفتارشان نسخه بدل رفتار اربابان قدیم است به کار خواهند پرداخت. کارگرانی که وضعشان اندکی بهتر است و رنجبرانشان مینامیم به تناوب از جنگ آگاه میشوند. به هنگام لزوم میتوان دیو ترس و نفرت را در وجود آنان برانگیخت، اما وقتی به حال خود رها شوند میتوانند زمانی دراز واقعی جنگ را از یاد ببرند. شیدایی واقعی نسبت به جنگ در مقامات حزبی و بالاتر از همه در مقامات حزب مرکزی یافت می شود. کسانی به تسخیر دنیا از صمیم قلب باور دارند که می دانند چون این کاری محال است. این طرفه پیوند تضادها با هم، شناخت با جهل، تجاهر به فسق با قشریگری، یکی از نشانهای عمده و ممتاز جامعه اقیانوسی است. ایدئولوژی رسمی مالامال تناقضات است، حتی اگر دلیل عملی برای این تناقضات در میان نباشد. به این ترتیب حزب تمام اصولی را که نهضت سوسیالیستی بر قائمه آنها استوار بود، طرد و تکفیر می کند و عمل خود را به نام سوسیالیسم انجام می دهد. نسبت به طبقه کارگر که در قرنهای گذشته نمونه ای نداشتند، وعظ نفرت می کند و اعضای خود را به اونیفرمی ملبس می کند که زمانی مخصوص کارگران یدی بوده است. با اسلوبی منظم تیشه به ریشه انسجام خانواده میزند و رهبر خود را با اسمی خطاب میکند که توسل جستن به عواطف خانوادگی است. حتی اسامی چهار وزارتخانه‌ای که بر ما حکومت میکنند ارائه دهنده نوعی بیشرمی در وارونه کردن عمدی آنها از واقعیات است. وزارت صلح با جنگ سر و کار دارد. وزارت حقیقت با دروغ، وزارت عشق با شکنجه و وزارت فراوانی با قحطی. این تناقضات تصادفی نیستند. از ریاکاری هم منتج نمی شوند که تمرینات عمدی در دوگانه باوری‌اند. زیرا تنها با آشتی دادن تناقضات است که می توان قدرت را ابدالآباد حفظ کرد. به هیچ راه دیگری دور کهن شکسته نمی شد. اگر بنا باشد که برابری انسانی برای همیشه از میان برداشته شود، اگر قرار باشد که طبقه بالا جایگاه خیش را جاودانه حفظ کند، آنگاه وضعیت ذهنی فراگیر بایستی جنون مهار شده باشد. اما یک سوال در میان است که تا این لحظه نادیده‌اش گرفته ایم. سوال این است: چرا باید برابری انسانی از میان برداشته شود؟ و به فرض این که شیوه فنی این روند به درستی تشریح شده باشد، انگیزه این تلاش عظیم و دقیق طراحی شده برای متوقف کردن تاریخ در لحظه مشخص از زمان چیست؟ اینجا به سر اصلی می رسیم. چنان که دیده ایم، رازورانگی حزب و بالاتر از همه حزب مرکزی متکی بر دوگانه باوری است. اما انگیزه اصلی، یعنی غریزه رسته از پرسش که اولین بار به قبضه قدرت منتهی شد و دوگانه باوری و پلیس اندیشه و جنگ دائم و دیگر دستک دنبک های ضروری را بعدها به وجود آورد، در لایه عمیق‌تر از این امر نهفته است. این انگیزه در واقع شامل همان گونه که آدم از صدایی تازه با خبر می شود وینستون متوجه سکوت شد. به نظرش رسید که جولیا مدتی ساکت و صامت بوده است. از کمر به بالا لخت به پهلو دراز کشیده، دستش را بالش زیر سر کرده و طره‌ای از گیسوی سیاه او روی چشمانش افتاده بود. سینه‌اش آهسته و منظم بالا و پایین می رفت. جولیا. جوابی نیامد. جولیا بیداری؟ جوابی نیامد. خواب بود. وینستون کتاب را بست، به دقت آن را روی زمین نهاد، دراز کشید و رو تختی را بر روی خودش و جولیا کشید. با خود اندیشید که سر قایی را هنوز یاد نگرفته است. می فهمید چگونه، نمی فهمید چرا. فصل اول مانند فصل سوم چیزی بیش از دانسته هایش به او نگفته بود. صرفاً شناختی را که او در اختیار داشت نظام پردازی کرده بود. اما پس از خواندن آن بهتر از پیش می دانست که دیوانه نیست. در اقلیت بودن، حتی اقلیت یک نفره، مایه دیوانگی نیست. حقیقت در میانه بود، غیر حقیقت هم. و اگر کسی یک تنه به ریسمان حقیقت چنگ میزد، دیوانه نبود. شعاع زردی از آفتاب روبه افول از پنجره به درون تراوید و روی بالش افتاد. وینستون چشمانش را بست. شعاع آفتاب بر صورتش و تماس بدن نرم دخترک بر بدنش احساسی نیرومند، خواب‌آور و اعتماد بخش به او داد. در امن و امان بود و همه چیز بر وفق مراد. با زمزمه این گفته که سلامت عقل آماری نیست و با داشتن این احساس که حکمتی ژرف در این گفته نهفته است، به خواب رفت.